فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق الله العظيم.
شنوندگان محترم، آنچه شنیدید تلاوت آیاتی از سوره مبارکه یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام بود با صدای شیخ محمد سیفی.
اللهم صلی علی
ذیل آیه 48 سوره مبارکه طور در تفاسیر آمده: با اینکه همه اعمال و افکار انسان‌ها زیر نظر خداوند است، اما خدای بزرگ به اولیای خود توجه مخصوصی دارد. مثلا به حضرت نوح علیه السلام می‌فرماید: ساخت کشتی تو زیر نظر ماست. با این شرح و توضیح دعوت می‌کنم تلاوتی رو بشنوید با صدای استاد عبدالفتاح الیاطاروتی، شامل آیات 48 تا آخر سوره آسمانی طور، آیات 1 تا 18 سوره نجم و سوره کوثر به مدت زمان 15 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واصبر لحكم ربك فإن عندك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم بسم الله Oh. Just sit on the mat. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه طور، نجم و کوثر بود با صدای شیخ عبدالفتاح تاروتی.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
گفتم
آیا من پروردگارتان نیستم؟
گفتم
الستُ بربكم
الستُ بربكم
گفتند
بلا.
آری گواهی می دهیم.
قالوا بلا.
شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين.
گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق الناس صحبت میکنیم، این که دامنه حق الناس تا کجاها پیش میره.
دکتر بابا مرادی روانشناس.
دامنه حق الناس تا کجاها پیش میره؟ شاید هممون یک سری دامنه هاش رو بدونیم، این که حالا پول کسی دستمون نمونه، یا حالا حتی شاید یک کمی جزئی ترش، اما من میخوام یک کمی بیشتر حتی از دید روانشناسانه هم وارد بشم توی داستان. میگن که قضات چهار دستن، یک دستشون بر راه نجاتن و سه دسته متاسفانه در آتش جهنم خواهند بود. دسته اول اونهایی که بلد نیستن و رأی اشتباه صادر میکنن. دسته دوم اونهایی که بلد هستند و رأی اشتباه صادر میکنن. دسته سوم اونهایی که بلد نیستن و رأی درست صادر میکنن. یعنی اینکه اگر هم یک فردی که نادان ناآگاه کار درستی انجام میده یا یک رأی درستی هم میده، اون هم قبول نیست. یعنی میگن آدم ها اگر تو رو سر کاری گذاشتن، تو باید اون کار رو بلد باشی. حتی اگر اون کار رو داری درست انجام میدی اما اون کار بلد نیستی، اون حق الناسه. یعنی اگر تو واقعا نمیدونی یه کاری رو و رفتی حالا شانسی درستم انجام دادی به فرض، اون درست بودن آنچنان مهم نیست. این که تو بلد بودی و شاید این که آقا تو 50-50 انداختی، حالا 50% حالا خوب افتاده، حالا اگر بده میافتاد چی؟ توی که بلد نیستی امکان داره آقا تو این فازمترو کردی تو این پریز برق یا اتصالی بکنی کل برق ساختمون رو بسوزونه، یا توی که مثلا میگم از میکانیکی سررشته یه کوچیکی داری، یه ماشینی کنار خیابون ایستاده، تو میپری پایین زودی کاپوت اون ماشین رو میدی بالا و میخوای کمک بکنی، بدتر میزنی یه چیز اون ماشینم خراب میکنی، بلد نیستی. خب این حق و ناسه وقتی نمیدونی. شاید حالا یکی دو بار این کار کردی و تونستی یه سیمی رو الکی تکون دادی یا ماشین روشن شده، اما همه جا که این اتفاق نمیفته. شاید دفعه دیگه که یه سیمو تکون دادی باعث آتش سوزی بشه، باعث از بین رفتن اون بشه.
گفتم حق مردم. گفت
فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره.
گفتم اینجا حق مردم محفوظه. گفت
گفتم یا نگفتم.
حق الناس از اونجایی شروع میشه که من حتی با نارضایتی از دست مردم پول بگیرم. کسی که منوی رستورانت رو نمیذاری و مردم داخل میشن و توی رودربایستی میمونن و از تو خرید میکنن و مجبور میشن چون دیگه روش نمیشه از رستوران بیاد بیرون، طرف با نامزدش داخل رستوران شده، روش نمیشه جلوی نامزدش میاد یه پول بسیار شاید زیادی رو بابت یک غذایی میده که میتونست جای دیگه با پول کمتری اون غذا رو مصرف بکنه یا اون غذا رو در اختیار داشته باشه. آقای رستوران دار، تو حق الناس کردی، اون با نارضایتی این پول رو داده، گذاشتیش توی موقعیتی که پول رو پرداخت کنه.
گفتم یا نگفتم. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی، بلعجب کاری، پریشان عالمی.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
عالم دنیا طبیعتش غفلت زاست، یعنی انسان غافل میکنه. طبع زندگی دنیا اینه. زرق و برق است و فائل عش و نوش است. مخصوصا هر که زمان میگذرن مثل این که بیشتر مردم تو این جرداب دنیا گرفتانش. سابقا یه خانه میخواستن بسازن، خیلی ساده بود، اما الان بیا تماشا کن، کسی بخواد یه خانه 100 متری با این وضع بسازه، اصلا تمام ششدانگ حواسش و مدتها به خود جرد. زندگی دنیا اینه، انسان رو با خودش میبرد، امواجش نیرومند است. اگر انسان باشد این زندگی دنیا به کلی از خدا غافل میشه. اینجاست که اهمیت ذکر الله معلوم میشه، انسان گاه گاه زود به زود به ذکر خدا مشغول بشه، وارد منزل میشود بسم الله الرحمن الرحیم، از منزل بیرون میرود به نام خدا، مشغول نوشتن میشود، قلم به دست میگیرد نام خدا، مشغول کسب و کار و مغازش میشه نام خدا، بعض رو در زمین میافشاند به نام خدا، درو شروع میکند به نام خدا، درس شروع میکند به نام خدا، از مجلسی برمیخیزد سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. برخواستن از مجلس به یاد خدا، نشستن در مجلس به یاد خدا، همش به یاد خدا، این باعث میشه اون آثار غفلت بچیده بشه. خب وقتی ما به یاد خدا افتادیم، یه سلسله مسائل همراه آن تداعی میشه. خدا مراقب من است، من در محضر او هستم. آیا در محضر خدا میتوان گناه کرد؟ خدا دادگاهی دارد که به اندازه مثقال ذره حساب در آن میرسن. به یاد دادگاه خدا، به یاد وظایف الهیه، به یاد مسئولیت ها، یاد خدا خیلی چیزا همراه خودش میاره. بنابراین ملاحظه میکنیم در این امواج غفلت زای دنیای مادی، یاد خدا چه آثار تربیتی و اخلاقی و اجتماعی در انسان میتواند داشته باشه. فلسفه دوم، به طوری که در مهجه این فلسفه دوم ذکر میکند مرحوم فیض کاشانی علمای اخلاق هم گفتم، و این از ذکر چیزی و یاد چیزی محبت آفرینه. من هر چه بیشتر دوستم و یاد کنم، محبت او در اعماق دل من عمیق تر میشه. هر چه از خدا بیشتر یاد می کنم، حب خدا در قلب من ریشه دارتر میشه. و بنابراین ذکر الله وسیله حبه، وسیله عشقه. من اگر به جایی برسم که عاشق پروردگار باشم، برنامه زندگیم به طور کلی عوض میشه، در محور دیگری قرار میگیره.